در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 5 آبان ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر است با 27 ماه اکتبر سال 2021 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. عزیزان هر کجای ایران و جهان که هستید، سلام گرم من و همکارانم در رادیو فردا رو پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون همراهی می‌کنم. اما اجازه بدید که به رسم معمول این مجله رو هم با تازه‌ترین خبرها آغاز کنیم و اونها رو از امیر پوریا بشنویم.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. نیروهای دریایی آمریکا و بحرین در یک رزمایش مشترک در آب‌های خلیج فارس برای اولین بار از سامانه‌های هدایت شونده بدون سرنشین از جمله پهپادهای مخصوص عملیات دریایی استفاده کردند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که فرماندهی آن در بحرین مستقر است، ماه گذشته اعلام کرد که یک نیروی ضربتی موسوم به گروه ضربت 59 تشکیل خواهد داد که متشکل از سامانه‌های پهپادی و فناوری هوش مصنوعی خواهد بود. این گروه از امکانات رزمی متحدان واشنگتن در منطقه خلیج فارس نیز بهره می‌گیرد. این در وضعیتی است که تنش‌های نظامی بین ایران و اسرائیل به آب‌های منطقه کشیده شده و بحرین از سال گذشته نیز با اسرائیل مناسبات عادی دیپلماتیک برقرار کرده است. در ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، روز سه‌شنبه رضا فلاحی به عنوان شاهد و شاکی در دادگاه گفت که در راهروی مرگ دست کم 3-4 بار حمید نوری را دیده که زندانیان را به سمت حسینیه اعدام‌ها در زندان گوهردشت می‌برده است. این شاهد گفت افرادی که حمید نوری برد دیگر در جایی دیده نشدند و برای زندانیان دیدن حمید نوری، ناصریان یا محمد مقیسه و داوود لشکری مسئله عادی بود. در آغاز این جلسه محاکمه حمید نوری قاضی دادگاه اعلام کرد که 2 هفته از جلسات در کشور آلبانی برگزار خواهد شد. به گفته او استماع شاهدان مستقر در آلبانی به عنوان ادله اثبات جرم ضروری است. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه تصویری از نامه حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران به رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به تاریخ 9 مرداد ماه را منتشر کرده که میگوید خزانه کشور خالی است. در این نامه حسن روحانی در پاسخ به محمد باقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص بودجه به پروژه آبرسانی آب 1 گفته است همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جناب عالی تخلیه شده است، موجودی وجود ندارد. رئیس جمهور کنونی ایران ابراهیم رئیسی نیز هفته گذشته در مصاحبه تلویزیونی تلویحاً به وضعیت نامناسب موجودی خزانه و کسری بودجه اشاره کرد و گفت که نمی‌خواهد مانند دیگران بنای شکایت بگذارد. اشاره او به سخنان روحانی در سال 92 بود که گفته بود خزانه خالی را از دولت احمدی نژاد دریافت کرده است. با این حال ساعتی بعد از انتشار گزارش تسنیم آقای نوبخت مدعی شد که منظور رئیس جمهوری سابق از خالی بودن خزانه اتمام بودجه عمرانی کشور بوده است و نامه وی ربطی به خالی بودن ذخایر خزانه کشور ندارد. و مقامات رسمی اسرائیل گفتند که ایران در صدد استقرار پدافند هوایی در نزدیکی مرز اسرائیل است و تلاش کرده تا هواپیماهای جنگی اسرائیل را هنگام بمباران سوریه ساقط کند. دو رسانه اسرائیلی این خبر را با استناد به اظهارات مقامات ارتش اسرائیل که نام آنها ذکر نشده منتشر کردند. ادامه این مجله خبری با همکارم الهه روانشاد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از امیر پوریا شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حمله سایبری به جایگاه های سوخت در ایران و نمایان شدن پیام خامنه‌ای بنزین ماکو بر بیلبوردها.
من میخوام همینجا اینو تاکید بکنم که این حمله های اخیر، تمام این حمله های سایبری که صورت میگیره، نشان از این دارد که ایران در حوزه امنیت سایبری دچار ضعف های خیلی عدیده ای هست.
در واکنش به مخالفت ها با غربالگری جنین در ایران، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت میگوید طرح غربالگری جنین مانعی بر توسعه جمعیت نیست.
این نگاه ایدئولوژی که مقامات نظام در برخورد با واقعیت اجتماعی و منابع محدود جامعه ایران هیچ ارزش علمی و واقعی نداره و طبیعتاً باید در اون تجدید نظر جدی به عملی.
مردی که بر گونه استاندار آذربایجان سیلی زده بود، در بیانیه دلیل این رفتارش را ارائه کرده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز سه‌شنبه، روزی که 6 دقیقه پیشون رو به پایان بردیم، پس از چند ساعت انتشار اخبار گوناگون در مورد هک شدن سامانه‌های سوختگیری در ایران، حمله سایبری به سامانه سوختگیری پمپ‌های بنزین تایید شد و گفته شد که همه جایگاه‌های سوخت کشور از چرخه خارج شدند. تابلوهای دیجیتال شهری در شهرهای کرج و اصفهان و نمایان شدن جمله خامنه‌ای بنزین منکو بر آنها نیز موردی است که همچنان هیچ یک از مقامات مسئول و رسانه‌ها توضیح مشخصی درباره اون ندادند. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب شده در سطح شهر تهران منتشر شده که همزمان با اعتراضات آبان ماه بر روی آنها این پرسش به چشم می‌خورد که خامنه‌ای بنزین ما کو. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، ساعتی پیش دیدگاه او را درباره این حملات سایبری جویا شده ایم.
این حمله سایبری در واقع میشه گفتش که به پمپ‌های بنزین صورت گرفت و نکته جالبی که در این حمله سایبری بود، شماره تلفنی بودش که در واقع رو مانیتورهای کوچکی که در دستگاه‌های پمپ بنزین هست نشون داده میشد که این در واقع شماره تلفن دفتر آقای خامنه‌ای بودش. ما پیش از این در واقع نمونه دیگری هم داشتیم که از این شماره تلفن استفاده شد موقعی که یک سیستم هک شده و اونم هک سیستم‌های راه آهن بود. اونجا هم زمانی که این سیستم هک شد، این شماره تلفن نمایش داده شد و اینطور گفته شدش که هکرها این پیغام رسوندن که این ماجرا در اعتراض به اقداماتی است که دفتر آقای خامنه‌ای به لحاظ سیاسی انجام میدن. بنابراین من فکر میکنم احتمالاً میشه اینطور نتیجه گرفت که این دو حمله توسط یک گروه صورت گرفته. اما برای اینکه بیشتر مطمئن باشیم یه مقداری وقت بیشتر نیاز داریم تا اطلاعات بیشتر به دست بیاریم.
اون اطلاعاتی که از زندان اوین هم منتشر شد، فیلم ها و تصاویری که از شکنجه و آزار زندانیان منتشر شد، فکر میکنید با همین گروه هکری در ارتباط باشه؟
من بعید میدونم اون مرتبط باشه به همین ماجرا، ولی این رو من تصور میکنم که مشخصاتی که داره میتونه مشخصات یک دولت خارجی باشه. بازم تاکید میکنم ما همچنان اطلاعاتمون بسیار بسیار اندک هست و شاید مثلا اطلاعات بیشتری تا روزهای آینده منتشر بشه تحلیل رو تغییر بده. اما هک هایی که در واقع در زندان اوین صورت گرفت و اون ویدیو منتشر شد، اون بیشتر به نظر میومد که یک هک واقعی نباشه و بیشتر در واقع یک درز دادن اطلاعات باشه. بازم تأکید میکنم این تحلیل ها در واقع از روی اطلاعاتی هست که ما به شکل عمومی بهشون دسترسی داریم. اگر که اطلاعات دیگه ای باشه در واقع ما دسترسی نداریم بهشون.
آقای رشیدی، گفتید دولت خارجی، آیا از دیدگاه شما این کار یک گروه هکر دولتیه یا هکرهای متفرقه؟
ببینید، مختصات این حمله به شکلی هستش که آدم میتونه احساس بکنه یک دولت پشتش هست، اما اینکه آیا یک دولت به شکل مستقل خود اون دولت داره اقدام میکنه یا گروه‌هایی در توسط اون دولت استخدام شدن یا به اصطلاح میگن اسپانسر شدن که این کارو انجام بدن، اون رو نمیدونیم. اما من میخوام همینجا اینو تاکید بکنم که این حمله‌های اخیر، تمام این حمله‌های سایبری که صورت میگیره، نشان از این دارد که ایران در حوزه امنیت سایبری دچار ضعف‌های خیلی عدید پیچیده ای هست و به جای اینکه به این ضعف ها توجه بکنن، تمرکز مقامات ایرانی در واقع روی سانسور، قطع اینترنت، طرحهایی مثل طرح صیانت هست. احتمالاً از همین بهانه ای به دست میگیرن تا بگن که اگر ما اینترنت ملی داشتیم یا دمیم طرح صیانت داشتیم چنین اتفاقهایی نمیافتاد. با اینکه ما میدونیم حتی این شبکه ها اگر اینترنت هم قطع باشن باز هم امکان هک در اونها وجود داره.
خب حالا واکنش شما به صحبت های فرمانده کل سپاه که گفته پیشرفت های چشمگیری در عرصه های سایبری داشتیم، یا گفته غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل که گفته پاسخ هر کشوری که به ما حمله سایبری کند رو میدهیم، همزمان با این حملات سایبری چه میتونه باشه؟
والا من نمیدونم اینا چطور میخوان پاسخ بدن و چه کاری میخوان انجام بدن. شاید مثلا در گذشته خب هم اسرائیل، عربستان سعودی، آمریکا اعلام کرده بودن که حمله های به زیرساختاشون شده و اون منشأ اون حمله ها رو ایران دونستن. شاید منظورشون چنین پاسخ هایی باشه، ولی واقعیت این هستش که ایران باید بپذیره که در حوزه امنیت سایبری، حمله های سایبری ضعف خیلی بزرگی داره و دلیلش هم میگم تمرکزی هستش که اینها روی سرکوب آنلاین داره. همونطوری که شما میبینید بارها و بارها اعلام میشه مثلا اسرائیل میاد اسنادی رو از ایران میدوزه میبره بیرون نشون میده، در مقابلش ایران چه کار میکنه؟ در مقابلش ایران فعالین مدنی رو زندانی میکنه، در مقابلش به خبرنگارها و فعالین مدنی اتهامهایی میزنه که شما امنیت ملی رو از بین بردین یا مثلا با دولت خارجی کار میکنین، سالها زندان هستن و هیچ کدوم اینها صحت نداره. همین مسئله داره در واقع در دنیای اینترنت هم رخ میده. تمرکز آقایون به جای اینکه بر این باشه که امنیت زیرساختهای حیاتی کشور، شما ببینین شما موافق دولت باشین یا نباشین وقتی نتونین بنزین بزنین زندگی شما در دچار اختلال میشه، به جای اینکه تمرکز بر این باشه که زندگی مردم راحت تر بشه، دسترسی مردم بیشتر بشه، تمرکز بر این هست که سانسور آنلاین بیشتر بشه، اینترنت قطع بشه. و این رویه اگر ادامه پیدا بکنه، من نمیدونم چه پاسخی خواهند داد یا میخوان بدن، اما این رویه قطعا میتونه به ضرر کشور و به ضرر مردم باشه.
پس شما تصور میکنید که طرح صیانت کمکی به جلوگیری از چنین اتفاقهایی نخواهد بود؟
قطعا کمکی نخواهد کرد و باعث میشه که سرکوب آنلاین بیشتر بشه و قطعا آقایون از این اتفاق سوء استفاده خواهند کرد به نفع خودشون و طرح صیانت رو سعی میکنن جلو ببرن.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید. رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید محدود کردن طرح غربالگری نه تنها به توسعه جمعیت کمک نمی کند، بلکه اتفاقا میزان مرگ و میل را هم بالا میبرد. اشرف سماوات با دفاع از کارکرد درست طرح غربالگری جنین این پرسش رو مطرح کرده که وقتی نوزادانی با 30,000 ناهنجاری به دنیا بیایند که نه به درستی باروری دارند، مرگ و میر بسیار زودرس دارند و دارای معلولیت‌های بسیار اثرگذارنده هستند که روی کیفیت زندگی آنها اثر دارد، به جمعیت صدمه وارد نمی‌کند؟ پرسشی است که مطرح می‌کند. به گفته اشرف سماوات، غربالگری جنین ابزار شناسایی بیماری ها در زمان مناسب هستند و به گفته او نیمی از 70,000 نوزادی که سالانه با ناهنجاری های عمده متولد می شوند قابل پیشگیری می بودند. در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه سعید مدنی، جامعه شناس در ایران را جویا شده است.
ببینید تا مدت‌ها متخصصین توسعه تصور می‌کردن که تعداد جمعیت، کمیت جمعیت یه رابطه معنی‌داری با توسعه داره. به تدریج موارد نقض این بسیار دیده شد، مثلا در کشورهای افریقایی یا آسیایی که در حال توسعه بودند یا اساسا توسعه نیافته بودند نرخ رشد جمعیت بسیار بالا بود، و در مقابل در کشورهای اروپایی در حالی که توسعه یافتگی به میزان قابل قبول وجود داشت ولی رشد جمعیت به میزان بسیار کمتری بود. به تدریج اونها به این جمع‌بندی رسیدند که کیفیت جمعیت که نقش تعیین کننده ای در توسعه داره. از همین منظر به تدریج روش‌هایی در نظر گرفته شد برای اینکه کیفیت جمعیت رو تضمین بکنه. غربالگری یکی از این روش‌ها هست. کار غربالگری اینه که مانع از این بشه که کیفیت جمعیت کاهش پیدا کنه و عامل کنترل کیفیت جمعیت. موقعی که اشاره می‌کنیم به کیفیت جمعیت، اشاره داریم به میزان سلامت اون، میزان تواناییش برای اینکه در جامعه نقش مفید داشته باشه در فرایند توسعه. و به هر حال اینکه یک جمعیت با کیفیت، یعنی جمعیتی که از سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی برخورداره، این جمعیت به طور خاص نقش موثری در توسعه داره و اساساً غربالگری مانع رشد جمعیت نمیشه. غربالگری مانع افزایش جمعیت ناسالم میشه، افزایش جمعیت ناتوان میشه. و بنابراین از هر زاویه‌ای نگاه بکنیم، غربالگری تأثیر بسیار مثبتی در منافع ملی یک جامعه دارد.
آقای مدنی، از دیدگاه شما چرا جمهوری اسلامی با غربالگری به این شدت مخالفت میکنه؟ تولد نوزادانی با هزاران هزار نقص چه کمکی میتونه بکنه به افزایش جمعیت؟
ببینید، نگاه به جمعیت، رشد یا کنترل و تحدید اون مبتنی بر یافته‌های علمی هست. به این معنی که متخصصین اقتصاد اجتماعی هستند که میتونن تشخیص بدن که متناسب با شرایط یک جامعه، جمعیت پایش، ترکیب سنیش، شتاب رشد، شرایط اقتصادیش، منابعی که در اختیار داره، آیا جمعیت باید رشد پیدا بکنه یا محدود بشه رشد جمعیت. در بسیاری کشورها هم این مداخله نیروهای متخصص انجام شده و به تأثیرات بسیار مثبتی بر فرآیند توسعه داشته. اما در جمهوری اسلامی در واقع برخورد با جمعیت به عنوان یک مسئله ایدئولوژیک انجام شد. ایدئولوژی یا نظریه پشتیبان جمهوری اسلامی مبتنی بر اینه که در هر شرایطی، در هر صورتی، افزایش امت اسلام یا افزایش جمعیت شیعه میتونه که نتایج و دستاوردهای خوبی داشته باشه. موقع که اشاره میکنن به این دستاوردهای خوب، باز معنا و مفهومش در اندیشه حاکم بر جمهوری اسلامی کاملا معنا و مفهوم خاصی پیدا میکنه. یعنی اینکه موجب افزایش نفوذ اندیشه های دینی و گسترش جمعیتی میشه که بعداً میتونه به عنوان نیروهای مدافع دین یا سربازان دین عمل کنه. بنابراین به نظرم اساساً در متن این ایدئولوژی، انسان به مثابه یک ابزار برای گسترش دین یا افزایش قدرت در نظر گرفته میشه و عزت و شرف انسان به خودی خود اهمیت پیدا نمیکنه. بنابراین از درون این تفکر که افزایش جامعه مسلمانان و جامعه شیعیان یک ارزش غیر قابل خدشه و انکار ناپذیره، موجب میشه که کمیت جمعیت و کیفیت اون غلبه پیدا کنه و اولویت داشته باشه. و به این اعتبار هست که جمهوری اسلامی از هر مکانیزمی که بتونه که تأثیر بذاره بر رشد جمعیت، هم از این که اون جمعیت کیفیت پایین یا بالایی داشته باشه، مانع اون میشه و اجازه نمیده که چنین سیاستی اعمال بشه.
آقای مدنی، با توجه به تمام گفته‌های شما، همچنان این سوال مطرح خواهد بود که نوزادی که با ناهنجاری، از جمله ناهنجاری‌های عمده به دنیا میاد و اغلب اونها دچار مرگ و میر در سنین پایین هستند، چه کمکی میتونه باشه؟ به ویژه اینکه تأثیرش بر روی خانواده و وحشت اونها از بارداری مجدد رو میتونه به شدت افزایش بده. چرا باید این همه اصرار بر تولد کودکانی باشه که به حال جامعه در آینده حتی با این تفکر مفید نخواهند بود؟
جمعیتی که از کیفیت لازم برخوردار نباشه، یعنی از میانگین شاخصای سلامت برخوردار نباشه، طبیعتاً میتونه که پیامدها و تأثیرات سوی بر همه ابعاد زندگی یک جامعه داشته باشه. تأثیرات سوی بر خانواده داشته باشه، تأثیرات سوی بر شاخصای اقتصادی اجتماعی داشته باشه و تأثیرات سوی بر آینده یک جامعه داشته باشه. اگر که هر کسی هر فردی با هر نوع تفکری اگر که گذرش بخوره به یکی از مراکز نگهداری کودکان استثنایی یا منتال ریتارد ها، عقب موندگی ذهنی، متوجه میشه که من چی دارم میگم. مطالعات متعدد در این زمینه شده و تایید میکنه که خانواده هایی که بچه‌هایی دارن که دچار انواع اختلالاتن، مثلا دچار اختلالات ذهنی و کودکانی با IQ و بهره هوش پایین هستند، یا کودکانی هستند که دچار اختلال جسمی هستند و از انواع ناتوانی ها برخوردارند، یا کودکانی که به هر حال دچار بیماری هایی هستند که قبل از زایمان میشده اونها رو تشخیص داد و از تولد اون جلوگیری کرد، چقدر این خانواده ها در معرض فشار سختی هستند و چگونه تولد یک کودک ناسالم میتونه که کل زندگی یک خانواده رو تحت تاثیر قرار بده، و علاوه بر اون منابع عظیمی رو باید بعداً جامعه صرف نگهداری و حفظ سلامت و زندگی بخشی از این کودکان کنه که اصولاً میتونسته که قبل از اون هم مانع از این بشه که این رنج فراوان بر خود اون کودک وارد نشه، بر خانوادهش وارد نشه و هم جامعه هم متحمل این همه خسارات سنگین نشه. به هر حال اگر که یک کودک ناتوان به دنیا بیاد، وظیفه جامعه است که او رو حفظ کنه، نگهداری کنه و حداکثر خدمات رو در اختیارش قرار بده. اما در نظامی که توانایی و ارائه خدمات و تأمین نیازهای اساسی بیش از نیم از جمعیت سالمش رو نداره، دیگه انتظار این که مسئله کودکانی که از بعد تولد دچار مشکل هستند و با نقص به دنیا میان رو تحت پوشش قرار بده، توهمی بیشتر نیست. به این اعتبار به نظر میرسه که این نگاه ایدئولوژی که مقامات نظام در برخورد با واقعیت اجتماعی و منابع محدود جامعه ایران هیچ ارزش علمی و واقعی نداره و طبیعتاً باید در اون تجدید نظر جدی به عملیات.
تلاش‌های جمهوری اسلامی برای محدود کردن غربالگری جنین با هدف افزایش میزان زاد و ولد در کشور با مخالفت‌های کارشناسان مواجه شده است. از جمله رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت می‌گوید نیمی از 70,000 نوزادی که سالانه با ناهنجاری‌های عمده متولد می‌شوند قابل پیشگیری می‌بودند. از سعید مدنی، جامعه شناس در ایران می‌شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. بشنوید که جعفر علیزاده، سرهنگ پاسداری که در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی به صورت او سیلی زد، در توضیح اقدام خود با انتشار بیانیه‌ای استاندار جدید آذربایجان شرقی زین العابدین خرم رضوی را به فساد اقتصادی و اخلاقی متهم کرده و خواستار یک دادگاه علنی برای ارائه مدارکش در این مورد شده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید از رادیو فردا.
ماجرای سیلی خوردن و درگیری در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی همچنان در رسانه‌های ایران خبرساز است و حالا فردی که این سیلی را بر صورت زین العابدین خرم رضوی زده با انتشار یک بیانیه نام خود را آشکار کرده. آقای جعفر علیزاده که خود را بسیجی حقیر و پاسدار می‌خواند می‌گوید سرباز جان برکف قرآن و ولایت است و اوست که اقدام به نواختن یک سیدی حقانی در رخسار استاندار جدید در جلسه معارفه کرده است. او در بیانیه‌ای که بخشی از آن در روزنامه آرمان ملی هم منتشر شده نوشته است حالا بنابر وظیفه شرعی و ولایی خود دلایل اتخاذ این تصمیم را می‌خواهد به محضر مبارک آقا امام زمان و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای برساند و خواسته که نسبت به اقدام او ابداً اعلام رضایت و بخشش نکنند، بلکه با طرح شکایت بر علیه او امکان و فرصت یک محاکمه علنی را به او بدهند که با ارائه مدارک از دلایل این امر بگوید. آقای جعفری در بیانیه خود ادعا کرده که همدوره استاندار جدید در سپاه عاشورای تبریز بوده و در ادامه به اتهامات سنگین اقتصادی همسر استاندار جدید و خرید ملک‌های او در ترکیه اشاره کرده و آورده که آقای خرم رضوی که با او در خانه‌های محقر سازمان‌های سپاه اجاره نشین بوده تا سال 76 چگونه توانسته حالا کاخ پر جلال و لاکچری را برای خود برپا کند و فرزندان خود را برای تحصیل به خارج بفرستد. در بخش دیگری از این بیانیه به فسادهای اخلاقی در رابطه با استاندار جدید هم اشاره شده. در پایان این بیانیه آقای جعفری از خود به عنوان یک سرباز جانباز در راه اسلام نام میبرد و میگوید تنها به دلیل مظلومیت مقام معظم رهبری این سیلی را به صورت آتش به اختیار به جای معظم الله و صورت خرم نواخته تا او و امثال او بدانند دیگر نام مقدس ولایت فقیه را بر زبان نیاورند. فرمانده سپاه آذربایجان شرقی که به عنوان استاندار جدید این استان منصوب شده در مراسم معارفه خود در حضور وزیر کشور سیلی خورد. امیر خرم استاندار آذربایجان شرقی پس از جلسه معارفه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی بحث خصومت شخصی و آشنایی با این فرد رو مطرح نکرد و گفت این فرد قبلا فقط به مراکز واکسیناسیون رفته و چون یک مرد واکسن همسرش را زده عصبانی شده و امروز در مراسم معارفه به او سیلی زده است.
آیین معارفه و تکریم این جانب در تبریز یه اتفاقی افتاد که در حین سخنرانی بعدم به من گفتن که چی هست دیگه. حالا ایشان اعلام کرده بعد از دستگیریش گفته که من خانمم رو بردم در یکی از مراکز به اصطلاح واکسن، اونجا یه آقا به خانم من واکسن داده، به این من ایشان را بخشیدم، منتها مجموعه های مسئول و قانونی باید طبق قانون پیگیری بکنم و این که ایشان چطوری اومده چه انگیزه داشته اون دیگه مسائلی که متعاقبا باید بررسی بشه. ما از این سیلی ها هم از داعشی ها و از دشمنان زیاد کردیم، منتها دوستان جاهل هم این اتفاق این اقدام را کردن جای بررسی داره.
پس از این برخورد سپاه عاشورای آذربایجان شرقی نیز با انتشار یک بیانیه ضمن قدردانی از خدمات سردار خرم این حرکت را سخیف خواندند و محکوم کردند و خواستار برخورد قانونی با این فرد شدند. افشای فساد مالی یا سوء استفاده های مالی از موقعیت های سیاسی و دولتی در سالهای اخیر در ایران بسیار خبرساز بوده و همچنان پرونده های تخلفات مالی برخی از چهره ها و رؤسای گوناگون باز و پر از ابهامند.
در آستانه کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی که از یک شنبه آینده در شهر گلاسکو در اسکاتلند آغاز می شود، سازمان ملل هشدار داده که با تعهدات فعلی کشورها گرمایش زمین 2.7 درجه افزایش خواهد یافت. بکتاش خمسپور.
دولت‌ها هفته آینده در کنفرانس کوپ 26 در کانون توجه خواهند بود تا به ضرب الاجل امسال برای پایبندی به تعهدات بلند پروازانه‌تر جهت کاهش اشاعه گازهای گلخانه‌ای برسند. در آنچه که امکان داده شده آخرین فرصت قرار دادن جهان باشد در مسیر محدود کردن گرمایش زیر 2 درجه سانتیگراد بالای سطوح دوران پیش صنعتی و در حالت ایدئال تا 1.5 درجه سانتیگراد. گزارش سالانه برنامه محیط زیست ملل متحد حاکیست تعهدات بروز شده تنها پیشبینی اشاعه گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 را 7.5 درصد دیگر در مقایسه با تعهدات قبلی کاهش می‌دهد. اگر این وضع در طول این قرن ادامه یابد می‌تواند منجر به گرم شدن 2.7 درجه سانتیگراد شود که کمی کمتر از پیشبینی 3 درجه سانتیگراد برنامه محیط زیست ملل متحد در تازه ترین گزارشش است. کاهش 30 درصد اشاعه گازهای گلخانه‌ای برای محدود کردن گرمایش به 2 درجه سانتیگراد و کاهش 55 درصد برای محدود کردن دما به 1.5 درجه سانتیگراد لازم است. پاره ی گزارش ها حاکیست برخی دولت ها از سازمان ملل می خواهند لزوم دور شدن سریع از سوخت های فسیلی را کم اهمیت جلوه دهد. این گزارش ها همچنین حاکیست برخی کشورهای توانگر پرداخت بیشتر به کشورهای تهیدست‌تر برای حرکت به تکنولوژی های سبزتر را زیر پرسش می برند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
نظر به اینکه ما در یک برهه حساس تاریخی قرار داریم، تصمیمات امروز دولت‌ها و صاحبان سرمایه میتونه آینده زمین و حیات بر روی اون رو تحت تاثیر قرار بده. لذا 26مین کنفرانس تغییر اقلیم یا کاپ 26 دارای اهمیت ویژه‌ای هست. اسناد افشا شده تیم تحقیقاتی گرین پیس نشون میده که بسیاری از کشورهایی که نفت خام و زغال سنگ، گوشت و خوراک دام و لبنیات تولید میکنند، در حال تلاش و لابی برای تضعیف گزارش اقلیمی هستند. ما باید بدونیم با ادامه روند کنونی افزایش غلظت گازهای گلخونه‌ای، دمای هوا در پایان قرن بسیار بیشتر از اهداف تعیین شده در توافقنامه پاریس خواهد بود و این میتونه حیات زمین و آینده زمین رو تهدید بکنه.
توافقنامه پاریس جهت مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی در سال 2015 میلادی در کنفرانس 21 طرفها یا کوپ 21 در فرانسه به امضای 195 کشور زمین از جمله ایران رسیده است. با این وجود جمهوری اسلامی با اشاعی 2% گازهای گلخانه‌ای زمین، عراق، یمن، اریتره و لیبی تنها دو ولی هستند که این پیمان جهانی را هنوز تصویب نکردند. پروژه کربن جهانی از نهادهای علمی پژوهشی سازمان ملل در آخرین ارزیابی خود اشاعه عمده گازهای آلاینده یا گلخانه‌ای در سال 2019 میلادی را به ترتیب ناشی از چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن و ایران گزارش کرده است. رتبه ششم در اشاعه آلایندگی برای ایران دارای چه معنایی میتواند باشد؟ منصور سهرابی، کارشناس مسائل محیط زیست:
گزارش ها نشون میده که 20 کشور ثروتمند دنیا، در واقع جی 20، مسئول تولید 78% انتشار گازهای گلخونه‌ای هستند، اما ایران هم جز 10 کشور اول تولید کننده این گاز هاست، به دلیل اینکه در ایران متاسفانه استخراج نفت و گاز به صورت استاندارد صورت نمیگیرد و مخصوصا در رابطه با گاز مجبور هستند در همون ابتدای تولید بخش عمده از گاز رو بسوزونن و در نیروگاه ها هم متاسفانه فیلترهای استاندارد وجود ندارد و باز سوختهای فسیلی که مصرف میشه در نیروگاه ها بخش عمده از آلایندگی ایران رو تشکیل میدن. میزان خودروهایی که سوختهای ناقص رو دارند در ایران بسیار بسیار زیاد هست و اون هم میتونه مؤثر باشه بر انتشار گازهای گلخونه‌ای. اراده ای هم برای تغییر این وضعیت مشاهده نمیشه و هر ساله میبینیم که در بخش عمده از سال ما در بسیاری از کلان شهرها آلودگی هوا را داریم. جدیداً هم که از مازوت داره به شکل وسیع و گسترده استفاده میشه. همه اینها مؤثر هست در پدیده تولید گازهای گلخونه‌ای و نهایتاً گرمایش زمین که میتواند منجر بشه به اینکه در بسیاری از نقاط دنیا مردم مجبور بشن کوچ بکنند و سرزمین خودشون رو ترک بکنند. ادامه این روند و این وضعیت تهدید بسیار بزرگی برای آینده زمین خواهد بود.
کوپ 26 یا کنفرانس 26 طرفها که قرار بود سال گذشته در گلاسکوی اسکاتلند برگزار شود، به دلیل واگیری ویروس کرونا به 31 اکتبر تا 12 نوامبر امسال موکول شد.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش میداد. بریم و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
در پیکارهای بوکس قهرمانی جهان در سال 2021 که به میزبانی شهر بلگراد در صربستان در جریان است، روز گذشته دو بوکسور ملی پوش ایران حریفان خود را شکست دادند. اشکان رضایی در دسته 63.5 کیلوگرم رقیبی از لیتوانی را در سرانت شکست داد و شاهین موسوی در 75 کیلو مشزن قرقیزستانی را مغلوب کرد. ایران با 10 بوکسور در رقابت‌های جهانی شرکت کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته به طور رسمی میزبانی لبنان در بازی‌های خانگی این تیم در رقابت‌های انتخابی جام جهانی را تایید کرد. حسین شریفی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در این مورد میگوید:
بحث بازی تیم ملی فوتبال کشورمون برابر لبنان بود که همین چند دقیقه پیش دوستان به من خبر دادن و اعلام کردن که میزبانی لبنان هم تایید شد و در واقع تیم ملی فوتبال کشورمون بازی بعدی خودش رو باید در لبنان برگزار بکنه، چون توی این موضوع شک و تردید وجود داشت، به شکل رسمی اعلام نشده بود. برخی میگفتن در لبنان بازی برگزار میشه، برخی میگفتن برگزار نمیشه. امروز دیگه الان به شکل رسمی تایید شد.
طبق برنامه فیفا، لبنان در هفته چهارم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز 20 آبان ماه جاری در ورزشگاه شهر سیدا میزبانی از تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده دارد. فدراسیون فوتبال لبنان میگوید این دیدار با حضور تماشاگر و همچنین با استفاده از کمک داور ویدیویی VAR در ورزشگاه سیدا انجام خواهد شد. پرونده هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز چهارشنبه با برگزاری دو دیدار آلومینیوم عراق با فولاد خوزستان و پرسپولیس با نساجی مازندران بسته می شود. در جدول رده‌بندی در حال حاضر سه تیم سپاهان، گلگهر سیرجان و استقلال دو برده هستند و با 6 امتیاز در صدر ایستادند. با تایید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته حسن کامرانیفر به عنوان دبیر کل این فدراسیون انتخاب شد. کامرانیفر حدود 6 ماه پیش از سوی رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست دبیر کلی این فدراسیون منصوب شده بود. و از باشگاه پرسپولیس خبر آمده واریز طلب 700 هزار دلاری به حساب گابریل کالدرون، سرمربی سابق این تیم، در یکی از بانک‌های سوئیس با توجه به محدودیت‌های بانکی به مشکل خورده است. باشگاه پرسپولیس از کالدرون خواسته تا شماره حسابی در یکی از بانک‌های کشورهای منطقه معرفی کند تا این مبلغ به حسابش واریز و پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه از سوی فیفا باز شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم عزیزان. ما میرویم، شما بمانید و برنامه شنیدنی جامعه رو پس از پایان این مجله بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. کمپین فعالان مدنی زن در سنندج میگوید در سال گذشته در استان کردستان دست کم 16 زن با انگیزه های موسوم به ناموسی یا بر اثر خشونت خانگی کشته شده اند. قتل های موسوم به ناموسی یا گاه شرافتی. قاتل اغلب مرد یا جمعی از مردان خانواده است. مقتول همواره زن، همسر، دختر، مادر و خواهر. بارها و بارها در ایران اتفاق افتاده، بارها اخبار فاجعه بار آن را در صفحات حوادث روزنامه ها خوانده ایم و سالهاست که فعالان حقوق زنان و حقوق بشر خواستار تغییر قوانین خانواده و مجازات اسلامی در این زمینه هستند. همین هفته پیش گزارش دیگری در روزنامه شرق منتشر شد. آخرین پرونده قتل زنان در استان کردستان، پرونده دختر 13 ساله‌ای که بر اساس این گزارش یک ماه پیش در مریوان سوزانده شده، اما نام و پرونده او رسانه‌ای نشده است. واژگان کلیدی در تمام این قتل‌ها و خشونت‌ها دو کلمه مشخصند: ناموس و غیرت. زن در این فرهنگ به خودش متعلق نیست، بلکه ناموس خانواده و دقیق‌تر مردان خانواده است. و باز در همین فرهنگ مردان اگر غیرت داشته باشند از ناموس خود پاسداری می‌کنند. محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال حقوق زنان، باور به مفاهیمی مثل غیرت و ناموس را البته نه الزاماً فرهنگی بلکه سیستماتیک و متأثر از حکومت و قانون‌گذارانی می‌داند که به این مفاهیم به گفته او پاداش می‌دهند.
مشکل اصلی ما مردم یا عقب افتادگی اجتماعی و ناموس پرستی و غیرت پرستی توی مردم نیست، بحث سیستماتیکه و سیستماتیک یعنی سیستم رسانه و سیستم جمهوری اسلامی ایران، سیستم قدرتی که توی ایران وجود داره و قانونگذاری که اینا همه به بنیادگرایی و به مذهب برمیگرده تا به مرد، اینها هستش که داره در واقع هر روزه تقویت میکنه و بازتولید میکنه و پاداش میده به اون پدری که میره دخترش رو میکشه.
فرهنگی یا سیستماتیک حکومتی هرچه که هست، مفاهیمی مثل ناموس و غیرت هر سال قربانیان زیادی از میان زنان ایرانی میگیرند. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس بخشی از ماجرا را اتفاقاً به آگاه‌تر و قوی‌تر شدن زنان و ایستادنشان در برابر مرد سالاری مربوط می‌داند.
در حالی که زنان حاضر نیستن کماف سابق در برابر هر خواست مردان به صدا تن بدن به اون ارزش‌های گذشته و سکوت کنن و یا تمکین بکنن، مردان سعی میکنن برای پیشبرد خاطر خودشون از خشونت استفاده بکنن. به عبارت دقیق تر، خشونت مردان علیه زنان و پدران علیه دختران و فرزندان جایی خشونت مردان افزایش پیدا میکنه که در پی اعمال اقتدار خودشون هستن اما از اون مشروعیت برخوردار نیستن، حرفشون خریده نمیشه.
اینجاست که به گفته این جامعه شناس خشونت به ابزاری برای مقابله با زنان بدل میشود.
وقتی که شما عنصر نفوذ نتونه در پیشبرد خاصتون تأثیردار باشه، استفاده از روش خشونت و زور افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه نهادهای اجتماعی، نهادهای ایدئولوژی رسمی دولت با توجه به اینکه به شدت زن ستیز هستن، اختیارات بیشتری رو در اختیار مردان قرار، امکانات بیشتری رو در اختیار مردان قرار میدن که به اعمال خشونت علیه زنان به اصطلاح متوسل بشن.
در تمام این سالها گزارش‌های متعددی از خشونت خانوادگی علیه زنان و کشتن و سربریدن آنها در خانواده‌ها به اسم دفاع از آنچه ناموس و غیرت خوانده می‌شود منتشر شده است. بعضی از نمونه‌های سال‌های اخیر این گزارش‌ها از جمله قتل فجیع رومینا اشرفی، دختر نوجوان 13 ساله در تالش به دست پدرش، یا قتل ریحانه آمری، دختر 22 ساله کرمانی به دست پدرش آن هم با میله آهنی، یا قتل فاطمه فرحی در آبادان به دست همسرش که پسر عموی او هم بود، به شدت عواطف و احساسات جامعه و کاربران شبکه‌های اجتماعی را خدشه‌دار و فضای روانی سنگینی ایجاد کرد. پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید این فضا را هم نهاد آموزش و هم نهاد قانونگذاری در جامعه ایران تولید کردند.
در کنار این که من فکر میکنم نگاه به مسئله قتل‌های ناموسی یا قتل‌هایی که در ارتباط با مسئله همجنسگرایی پیش میاد، اینها برگرفته از دو تا منشأ. یکی منشأ آموزشی هست، آموزشی که میتونه کمک کنه که این فرهنگ در کشورهای مثل ایران تغییر پیدا کنه، و یکی نقش قانونگذار هست که به عنوان یک مرجع بالادستی چقدر موفق هست در نقش بازدارندگی قوانین در سطح جامعه.
قانون مجازات اسلامی در ماده 301 تکلیف را اینطور روشن کرده است: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنیان الیه نباشد و مجنیان الیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. به زبان غیر حقوقی یعنی اگر قاتل پدر یا از اجداد پدری مقتول باشد، قصاصی در کار نیست. علاوه بر این، ماده 630 قانون مجازات اسلامی هم تصریح می کند که هرگاه مردی زنش را با مرد دیگری در بستر ببیند و علم به عدم مخالفت زن داشته باشد، می تواند هر دوی آنها را بکشد. این همان قوانینی است که پگاه بنی هاشمی حقوقدان به آن اشاره می کند.
کسانی که دست به قتل‌های ناموسی می‌زنن اکثرا غیر از بسیار مواردی که ممکنه واقعا جنون آنی به اونها دست بده، به هر حال به این موضوع فکر می‌کنن چه عقوبتی در انتظار اونها خواهد بود، و با شنیدن و با آمادگی داشتن ذهنیت این که عقوبت خاصی در انتظار تو نخواهد بود و رضایت در نهایت میاد و تو رو نجات میده، اما با تو با یک آبروی بیشتر، با حفظ آبروی بیشتر به اصطلاح از زندان برمی‌گردی، این خودش موجب تشویق کردن افراد میشه برای اون چیزی که حفظ آبرو و حیثیت برای خودشون مینامند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود 20% از کل قتل‌ها و 50% از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و آنطور که رایج است بگویند ناموسی مربوط می‌شوند. گزارش اخیر روزنامه شرق هم به نقل از عبدالرحیم تاج‌الدین، مدیر ارشد سابق وزارت کار، میگوید که استانهای کردستان، کرمانشاه، خوزستان، ایلام، آذربایجان شرقی، اردبیل، سیستان و بلوچستان و فارس بیشترین تعداد قتل‌های موسوم به ناموسی را به نام خود ثبت کردند. در همین گزارش یک فعال حقوق زنان میگوید 1200 مورد زنکشی با انگیزه های موسوم به ناموسی در 20 سال گذشته در ایران رخ داده است. برای تغییر این وضعیت، حسین قاضیان جامعه شناس از ضرورت بازنگری در فرهنگ و آگاهی هایی که از گذشته به ما رسیده و ما مصرف کننده آن هستیم میگوید.
ما الان میخوایم یه لباس بخریم، مثلا میریم فروشگاه لباس بخریم، اینو پروف میکنیم، اونو پروف میکنیم، قیمتاش رو میسنجیم، با یه جای دیگه مقایسه میکنیم، میپوشیم، میایم پس میدیم، ده ها بار زیر و رو میکنیم وقتی میخوایم یک مصرف مادی داشته باشیم که آیا این مصرف مادی که ما داریم درست، خوبه، به درد بخوره. اما ما فراموش میکنیم که ما ضمناً مصرف کننده آگاهی هم هستیم. آیا ما برای مصرف آگاهی اون میزان از دقت و سنجش و نقادی رو که برای خرید کالاهای مادی داریم در خرید این کالای غیر مادی یعنی آگاهی هم صرف میکنیم؟ به محض اینکه ما شروع بکنیم تک تکمون راجع به این آگاهی که میخریم سنجش بکنیم و یادمون بیاد که این آگاهی رو یه عده‌ای در یه جایی در یه زمانی ساختن و حالا شده کالای رایج، خب ما میتونیم این آگاهی رو به شیوه دیگری توسط خودمون با جمع خودمون به شیوه دیگری بسازیم.
ایران یکی از 4 کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است. شاید افزایش آگاهی ها و ساختن و برساختن آگاهی های تازه بتواند از خشونت علیه زنان ایرانی بکاهد. سپاسگزارم که با من فهیمه خضرحیدری این هفته هم در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.